أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گروه بندی طالبان علم و دانشجویان، صفحه 136. از امام صادق علیه السلام روایتی رو نقل کردن، روایت مفصلی هم هستش، بسیار جامع این روایت هست. در طبق بندی علما، برای چی طبق بندی کردن؟ برای اینکه ما اونها رو بشناسیم. اصولا در اجتماع کارهای مهمی که صورت میگیره در جنبه های مختلف و در رشته های مختلف همه توسط علماست. علما معنای عامش، یعنی عالمان به علوم مختلف. در جنبه های عقیدتی، فکری و فرهنگی و در جنبه های سیاسی گروه های مختلف حق و باطل در یک اجتماع که با هم به مقابله، تضارب آرا، مباحثه و مناظره و مبارزه حتی میپردازند، اینها هم میبینید که در رأس این گروه ها هم باز علما قرار دارند، تحصیل کرده ها قرار دارن. حالا من بیشتر استادم روی علوم انسانی هستش، در علوم انسانی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، از خواهم خدمتون که الهیات، فلسفه، مسئله از این قبل. معمولا اینها هستن که در اجتماع در طول تاریخ گردانندگان اصلی بودن و متخصصین در صنایع و رشته های تجربی و فنی معمولا آلت دست کسانی بودن که متخصصین علوم انسانی بودن. معمولا فیلسوف ها، متفکرین بودن که خطهای کلی رو در جوامع مختلف در طول تاریخ دادن و بقیه پیروی کردن. الان هم شما سیاست های مختلف رو ببینید، در چه در یک کشف جامعه، باز تاکید میکنم در یک جامعه، و همچنین در جوامع مختلفی که باز این جوامع مختلف بنابر دیدگاه های خودشون با هم به مباحثه و مناظره و تضارب آرا و ارتباطات و حتی مبارزه میپردازند، همچنین هستش که اینها هم میبینید که پشت صحنه قضیه تفکرات فلسفی، روانشناسی، جامعه شناسانه و الهی و غیر الهی مختلفی وجود داره. شما مثلا 70 سال مارکسیسم رو در نظر بگیرید، ببینید که پشتش چی خوابیده. با که ظهورات مثلا نظامی، اقتصادی، سیاسی هست، اما پشتش یک فلسفه خوابیده. مردم همیشه همینطوری هستن، یعنی با گروه های مختلف علما در رشته های مختلف سر کار دارن. این به صورت عام. به صورت اخصش در مورد علمایی که در رشته های دینی کار میکنن و در الهیات کار میکنن هم باز این طبقه بندی میتونه صادق باشه و این حرفایی که داریم میزنیم و این چیزهایی که ائمه علیهم السلام ذکر میکنن هم میتونه صادق باشه. لذا چون ارتباط با علما و ارتباط با متخصصین در رشته های مختلف علوم انسانی از جمله چیزهایی هستش که چاره از اون نیست و مبتلان به تقریبا اکثریت جامعه هست، یا لااقل مبتلان به افراد مؤثر و محرک در و متحرک در جامعه هست، لازم هستش که مردم دیدگاه خودشون رو نسبت به این متخصصین و این علما تنظیم کنن. یعنی اگر نشناسند ارتباطاتی که برقرار میکنن میتونه منشأ بسیاری از مفاسد چه در یک جامعه و چه در سطح جهانی بشه. اگه شناخته نشه، لذا شما میبینید که بعضی از گروه ها در کشور ما تشکیل شده از ده ها سال قبل که منشأ بسیاری از مفاسد و جنایات شده تا الان هم ادامه داشته، یا بعضی از گروه ها تشکیل شده که پشت تشکیل شدن اینها در اجتماعات، حالا ما جوامع غیر اسلامی در نظر نمیگیریم، در جوامع اسلامی در نظر میگیریم، پشت تشکیل شدن اینها تفکرات خاصی وجود داشته که منشأ مفاسد و جنایات و انحرافاتی در سطح جهان اسلام شده. لذا اصلا شناخت تیپ عالم، شناخت تیپ تحصیل کرده یه امر ضروری هستش، یه امر ضروری هستش. یه کسی که الان واقف به اوضاع فرهنگی جهان هست یا حداقل اوضاع فرهنگی و فکری جامعه خودش رو میشناسه، او وقتی این روایت که من الان میخوام خدمتتون عرض کنم و روایت بعدی رو که از امام باقر علیه السلام داریم میخونه، به عظمت مقام این بزرگواران خوب میتونه پی ببره که اینها چقدر عظمت داشته مقامشون، چجوری موشکافانه این طبقه بندی و تقسیم بندی رو انجام دادن و برای ما در طول تاریخ به یادگار گذاشتن. حیف و افسوس و هزار افسوس که این فرمول های دقیق کمتر به کار گرفته شده و کمتر به کار گرفته میشه. ما بیشترین، یعنی بیشترین استفاده رو کلن در از فرمایشات معصومان اسلام در همین مقطع بعد از انقلاب اسلامی داریم که جنبه کاربردی پیدا کرده فرمایشات قرآنی و فرمایشات معصوم علیه السلام. خب حالا با این مقدمه که خدمتتون عرض کردم میریم سراغ این تقسیم بندی. فرمود طالبان و علم و دانشجویان به سه گروه تقسیم میشوند، لذا بایسته است که خود آنها و ماهیت و مشخصات ظاهری و باطنی آنها را شناسایی کنید. یک، گروهی از آن جهت طالب علمند که میخواهند با تحصیل آن سفاهت و سبک مغزی و فخر و مباهات به دیگران و ستیز و درگیری با رقیبان و همالان را پیشه خود سازند، یعنی برای جر و بحث، برای حضور، برای دفع شهوات فکری خودشون، شهوات خیالی، شهوات وهمی اینها. البته به شهوات حتی جنسی هم ممکن است منجر بشه، یعنی افراد علم رو پیشه خودشون میکنن که از راه کسب تخصص در نهایت منجر به شهوترانی خیلی بالاتری بشن. دوست که با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اگر خاطر شریفتون باشه در بحث سعادت و شقاوت که نظریه های 2000 سال پیش به این طرف رو مطالعه کردیم در مورد سعادت و شقاوت، در اون توضیح فرمایش، یعنی نمط هشتم اشارات بوده که میخوندیم، تقسیم بندی که مرحوم بو علی کرده بود که لذت ها تقسیمات مختلفی دارن، لذت حسی، لذت خیالی، لذت وهمی و لذت عقلی، درسته گذاشتم توضیح دادم هر چقدر ما از لذت حسی دورتر میشیم قدرت لذت چی میشه؟ بیشتر میشه. علت هم داشت، چرا؟ چون از تفرق ماده جدا میشد و به تمرکز نفس نزدیکتر میشد و این لذت خب هر چقدر متمرکزتر باشه و هر چقدر دور از ماده باشه قدرت و شدتش هم بیشتره. لذا شهوت های خیالی شهواتی هستش که میزنه به سر یه دانشجویی که اسیر حتی لذت های مادی هست، که از لذت های مادی بگذره، حتی بگذره به خاطر که تحصیل علم کنه تا بتونه به اون شهوت های خیالی چه برسه، یا به اون شهوت‌های وهمی خودش برسه، و یا حتی به شهوت‌های عقلی خودش برسه. چون شهوت اونها، لذت اون شهوات عقلی بسیار شیرین‌تر و قوی‌تر و ماندنی‌تر هستش از شهوات مادی. خود همین جر و بحث کردن، خود این مقاله دادن و مقاله نوشتن، خود همین حضور علمی در اجتماع به عنوان یک شخصیت علمی و چه و چه و چه و چه میتونه انگیزه این باشه که یه نفر از خیلی از مسائل مادی بگذره و تو این مقوله بیفته. نمونه‌هاش رو حضرت ذکر میکنه. رقابت، همین رقابت‌های علمی، نه رقابت علمی سالم به معنای کشف حقیقت و پیشبرد علم، بلکه به معنای مطرح کردن خود، بلکه مطرح کردن خود. دو، گونه دیگری که هدف آنون در تحصیل علم عبارت از فزونجویی و دستیازی به مقام و منصب و تکبر و خود بزرگ بینی و خود و نیرنگ کاری می باشد. ای کاش فرصت بود، اینها بحث معرفت نفسی خوبی میخواد، میطلبه فرصت بود که اینها رو کاملا از هم دیگه تفکیک میکنیم و در مورد تک تکشون بحث میتونستیم بکنیم، چون ما به تعداد همین شخصیت های علمی داریم، به تعداد همین چیزهایی که اینجا داریم شخصیت های علمی داریم. گروه سوم دانشجویانی هستند که به خاطر کسب بینش دینی و نیز عمل و رفتار بر طبق موازین آن جویای دانش و پویای علم، یعنی فقط میخوان که وظیفهشون هست میان در حرکتشون به سمت آخرت و بی نهایت چاره جز تحصیل علم ندارن، باید تحصیل علم کنن تا بتونن حرکتشون به سمت بی نهایت درست انجام بدن، لذا فقط و فقط برای آگاهی و عمل به دنبال میرن، کاری با هیچ انگیزه دیگه ندارن و تحصیل علمشون رو و وقت گذاری و سرمایه گذاریشون رو مسئله علم رو با هیچ انگیزه دیگری و با هیچ ماجرای دیگری و با هیچ فرد و جریان دیگری پیوند نمیدن. چون ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالم به دنیا جاهل به الاخره، خداوند هر عالم به دنیایی رو که جاهل به آخرت هست مبغوض میداره و ما در حرکت به سمت آخرت هستیم و بدون علم به آخرت نمیتونیم حرکت صحیح نسبت به آخرت داشته باشیم، باید علم به آخرت رو تحصیل بکنیم. این چی چاره نیستش، هیچ چاره نیستش، باید تحصیل علم آخرت کرد. اما چی؟ این طبقه سوم واقعا به همین نیت به دنبال تحصیل علم آخرت هستند و این کار علمیشون رو با هیچ چیز دیگه هم پیوند نمیدن. نشانشون هم قبلا چند بار عرض کردم، نشانشون این هستش که هر جا به ماجراهای جهنمی، درگیری‌ها، مراء، جر و بحث و مسائلی از این قبیل کشیده میشه و شبهه‌های مختلف این آفاتی که خوندیم ایجاد میشه، میبینید که اینا خودشون رو کنار میکشن، زود خودشون رو دور میکنن از این تله ها و از این آفات. نتیجه، این نتیجه که اینجا ذکر میشه نتیجه عنوانی هست که مترجم ذکر کردن یا نویسنده محترم رحمت الله علیه ذکر کردن، ولی خود جزء روایت هستش. گروه اول که عالم نمایان نادان هستند، افرادی ستیزجو و آزاردهنده می باشند و می خواهند با تظاهر به مذاکره علمی و اظهار حلم و بردباری در محافل و در حضور مردم سخن گویند، اصرار دارند به این مسئله و در کمین آن هستند که ضمن صحنه سازی و در زیر ماسک خشوع، این ترجمه است، ترجمه آزاد شده، حالا نگیدم حضرت کلمه ماسک کجا برده، نه، و در زیر ماسک خشوع و پارسا جامگی پیشخوانی کنند و زبان زد مردم گردند، در حالی که از هر گونه تقوا و پارسایی عاری و تهی می باشند. خداوند متعال به خاطر همین صحنه سازی ها و اندرون بینی و اندرون بینی اون کسره اضافه است و اندرون بینی آنها را هم در هم کوبیده، این کامو میخواد بعد از اندرون بینی آنها رو در هم کوبیده و استخوان سینهشان رو در هم میشکند و پاره پاره میسازد. به این دوچار عذاب الهی هستن این کمچین کسایی. گروه دوم که اهل دست درازی و ترفع، ترفع یعنی که انسان خودش رو جای بالاتر میخواد برسونه و حیله و نیرنگی باشند، افرادی خائن و متملقند که با نیرنگ و چاشنی چاپلوسی بر رقیبان و همگنان ترفع و دستیازی و فخر مینمایند و نسبت به مالداران و دولتمندان فرومایه تر از خود در کروشه ذکر کردن، آن هم آری از هر گونه قصد قربت اظهار فروتنی می نماین. این خیلی بد هستش، یعنی اظهار فروتنی عالم به خصوص عالم دینی. ببین فروتنی کلن تواضع در مقابل مردم به صورت عام، به صورت عام چیز خوبی هستش، یعنی برای رضای خدای باشه. ولی اگه خاطر تشریفتون باشه در شیطان و صور مقدس هم گفتیم که بعضی وقتا فروتنی رو افراد استخدام میکنن برای چی؟ برای تکبرهای بالاتر، برای ترفعهای باته. فروتنی یک فقط نقابی هست رو چهره اینها. چنان فروتنی میکنه در مقابل یه پولدار، در مقابل یه ثروتمند. بحث مفصلی هست در بحث ضربت شناخت احکام، توضیح دادیم اینها رو که در مقابل ثروتمندان، در مقابل مالداران چنان متواضع و ذلیل عمل میکنه که حد نداره. خیلی از پولدارها بودن همیشه و سرمایه‌دارها بودن که علما رو به استخدام خودشون در آوردن، چه روحانیون چه علمای صاحب رشته های دیگر، به خاطر قدرت مادی که داشتن در استخدام خودشون در آوردن. اون چه که الان ما در غرب هم داریم می‌بینیم همین هستش واقعا، در جاهای دیگه هم که داریم می‌بینیم همینطور هستش. چنان مثلا میبینیم در همون جامعه خودمون یه روحانی رو همچین میخرنش که این اصلا انگار وکیل مدافع سرمایه دار هاست، وکیل مدافع مرفهین بی درد هستش. هر وقت میری تا بخوای دوم این دوم کلوف رو بگیری میبینی که سرصدای علما در میاد، سرصدای متدینین در میاد. آقا ایشون اهل وجوهات، ایشون آدمی نمیدونم خیلی خوبی هست، ایشون آدمی نمیدونم کمک کرده به مسجد، ایشون کمک کرده به فقرا، ایشون نمیدونم آدم خیری هستش. غافل از این تمام این خیرات های ظاهری برای این بوده که بعدن بتونه به ثروت های بالاتری دست پیدا بکنه. تا میخوای محاکمه بکنی، تا یه میخواد مثلا قوه قضاییه برخورد سفتی بکنیم، یعنی از 20 جا تلفن شد آقا ایشون خیلی آدم محذری هستن، آدم خوبی هستن، آدم چنین و چنانی هستن، دست نگه داری تأمل کنی چنین چنان از این چراشون خریده شدن قبلا خریده شدن. خب این رشته سر دراز داره، بحث تخصصی مفصلی میطلبه، این که حالا اینجا جاش نیستش صرف نظر میکنیم ازش. اینان شهد و حلوا و طعمه های گوارای مالداران و میبلند و در جهاز گوارش خود هضم میکنند، ولی ضمن آن دین و آیین خود را هم خود را در هم میکوبند. خداوند متعال به کیفر چنین انحراف و انحطاطی آنان را خامل و گمنام کرده و در بیان مشخصات و عوامل ناموری علما و دانشمندان واقعی آثار و نشانه های آنها را محو و نابود می سازد و سرانجام بینام و نشانشان خواهند کرد. ما خواهند گشت، بینام و نشان خواهند گشت. خب اوجشو در کجا دارید شما؟ در علمایی که از صدر اسلام در استخدام سلاطین و خلفا قرار گرفتن، فتواهای اونچنانی دادن، حتی فتوا به قتل سید شهدا دادن. در زمان انبیاء گذشته ما باز نمونه هایی داریم، در قرآن هم مثله هو که مثله کلب، مثل سگ، قرآن تعبیر سگ میکنه از یعنی چه علمایی داشتیم که تا الان بگید بیاد انواع و اقسامشون هستش با درجات مختلف. جیم گروه سوم که به حق صاحب فقه و بینش و آگاهی و اهل عمل به موازین آگاهی های خود می باشن، همواره، یعنی اونایی که سالم هستن، عالم راستین هستن، همواره گرفتار هم و غم و اندوه شدید و بیداری شب هستن، به گونه‌ای که تحت الحنک به کلاه خیش بسته. تحت الحنک همون قسمتی از عمامه است که باز میشه روی سینه و بعد به پشت میره، اون میگه به کلاه میبندن و انزوا اختیار کنند و در تاریکی شب به عبادت برخیزند و در حالی که بیمناک و خواهان و حراسان هستند عمل میکنند. بیمناک از خداوند، خواهان فضل خداوند و حراسان از عمل کرده خودشون هستند، هم عمل میکنند، سرگرم کار خود میباشند و از مردم شناسی بهره کافی دارند و به همین جهت این نکته خیلی نکته روانشناسی دقیقی هست، خوب توجه کنید بهش. از مطمئن ترین برادران دینی خود بیمناک هستن که مدواد و وسیله همین دوستان مساله دنیا و آخرت دین و ایمانشان مورد دستبرد افکار و آراء واهی آنها قرار گیرند. پایه های وجودشان را استوار مذارت میخوام خداوند متعال به جای این همه رنج ها و شکنجه های روحی که علماء واقعی با آن درگیر هستند، پایه های وجودشان را استوار داشته و در سایه لطف و مرحمت خیش نیازهای آنها برآورده ساخته و آنان را در روز رستاخیز در پناه امن و حمایت خود قرار میدهند. حتی ما اگه ما همین چند سال انقلاب رو در نظر بگیریم، در اول انقلاب که در نظر میگیریم میبینید که علما با هم چی هستن؟ یه پارچه هستن. علما با هم یه پارچه هستن. هر چقدر زمان میگذره تفکرات مشخصتر میشه و افراد چی هستش؟ باطن خودشون رو بیشتر بروز میدن. ولی ایامو علی علیه السلام میفرماید فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در تغییر حالت ها هست که جوهره افراد شناخته میشه. ولی ایامو تو و حلک السرائر الکامنه، گذشته ایام هست که باطنهای مخفی رو چکار میکنه؟ باطنهای مخفی رو برای تو روشن میکنه، نشون میده به تو گذشته ایام. لازم این کسایی که اول انقلاب خیلی با هم دوست هستن، با هم سر یه سفره میشینن، با هم قبل از انقلاب توی زندان بودن، اهداف مشترک، توی سازمانهای مشترک، و بعد از مرور زمان چی میشن؟ هم دیگه کاملا جدا میشن. بعضی از این جدایی ها، حالا همشو نمیگم، بعضی از این جدایی ها مظهر چی هست؟ مظهر این هست که شخص تشخیص میده که این دوستش که یک عالم دینی هم هست، اگر بخواد با این رفاقتش و ارتباطش رو حفظ بکنه، باید چی باید دست بده؟ تعهدش و ایمانش و تقواش رو از دست میده. یا این مبارز، این بسیجی، این رزمنده، این نمیدونم پیشکسوت، اگه بخوای باش ادامه بدی سر از یه جای دیگه در میاری. خب روایت بعدی فوق‌العاده زیبا هستش. این روایت در تقسیم بندی علما امام باقر السلام و سخنان او در رده بندی علما و دانشمندان. این حدیث صدوق در خصال ذکر کردن در باب خصال هفتگانه که حضرت تقسیم بندی میکنه علما رو. یک، دسته از علما و دانشمندان محتکران بیش نیستن و دوست دارند که اندوخته های علمی خود را ذخیره نمایند و نمیخواهند مایه های علمی آنها در اختیار دیگران قرار گیرد. چنین دانشمندانی در نخستین قعر آتش دوزخ جای دارند. بچه نم پس نمیدن، میترسن از اینکه چیزی رو برای کسی بگن، اندوخته های خودشون در اختیار دیگران قرار بدن. دو، گروه دیگر از اندرز دیگران و نصایح اخلاقی ناصحان بیزارند و نمیخوان زیر بار موعظه دیگران قرار گیرند. تا میخوای حرف بزنی بهشون خیلی متکبرانه فرار میکنن یا یه حرفی بهتون میزنن. ولی در پند و موعظه دیگران سخیره میکنن. اینان در دومی ظرفای دوزخ معوا دارند. یه تعبیر خیلی زیبای پیغمبر داره در مورد این افراد، میفرماید شما درخت و میفرماید شما خار رو در چشم دیگران میبینید ولی درخت رو تو چشم خودتون نمیبینید. اینا وقتی میخوان سخت بگیرن، یعنی میخوان موعظه کنن، در موعظه چنان سخت میگیرن به دیگران که دیگران واقعا احساس بنبست و فشار روانی شدیدی میکنن. ایرادای دیگران رو خیلی خوب میبینن، ظریف کا با ظرافت کاری میتونن بیان بکنن، ولی ولنگوازی خودشون و بی تقوایی ها و بی ورعی خودشون چی هستش؟ توجه بهش ندارن. اگه بخوای موعظه بکنی ناراحت میشن، تذکر بدی بعدشون میاد، خیلی عصبی میشن. میفهمد اینو در دومین ژرفای دوزخ معوا دارن. سه، برخی از علما سوداگران تجارت پیشن و صلاح و سود خود را در آن می‌بینند که مالداران و دولت مردان و ارباب منصب و مقام و طبقه اشراف و کاخ نشینان را از معلومات و معارف خیش بهره مند سازند و حرفه تعلیم خود را در این گونه طبقات محدود نمایند و چنین معتقدند که افراد بینوا توحیدست و کوهنشینا را در محدود علم و دانش جایی نیست. چنین دانشمندان بیوجدان و تجارت پیشه در سوم عمق جهنم مسکن دارند. یعنی کار علمیشونو میکنه، موعظه‌شون میکنه، روزه‌شون میکنه، سخنرانیشون میکنه، اما فقط برای کیا؟ برای بالا شهریا. آقا منبر مثلا پایین تر از خیام ولی عصر میدون ولی عصر نداره، منبرش کجاست؟ اونجا یه بار دعوتش کنی مثلا بیا برو خیام مولوی سخنرانی کن، نمیاد. نه فقط روحانیو دارم میگم، این اساتید دانشگاه شما در نظر بگیرید، دوله مختلف انسانی باز میبینید همینطور است، پایین نمیاد. بعد طبقای پولدارها، حتی اگه روزه امام حسینی هم هست میبینید کجاست؟ تو کاخاه، خونه های آنچنانی و نمیدونم وضعیت های آنچنانی و اینها. آقای منبری های فقط این گروه ها هستن، اما پایین شهر هیچ وقت آقایون رو زیارت نخواهی کرد. بهشون بگو آقا مثلا خب شما خدا خیرت بده میری تدریس میکنی، میری دانشگاه تدریس میکنی، کجا کجا کجا، بیا مثلا هفته نصف روز بذار برای بچه های بسیج، رایگان برو تو این پایگاه بسیج، چهار شب برو تو پایگاه بسیج، یه شب برو تو این پایگاه بسیج، کلاس هم برو، رایگان برو، برو این همه داری برای مشاوره هات پول میگیری، ساعت 5000 تومان برای مشاوره هات پول میگیری، بیا برو یه نصف روز یه جا مشاوره کن، رایگان، مستضعفا رو ببین، درمان کن. تا بهش میگه اول میگه چی؟ چقدر میدی؟ اول میگه چقدر؟ بله حالا به قول آقای قریب میگه بالا شهری ها محتاج ترن، ولی واقعا هیچ تبلیغی و هیچ کار فرهنگی قوی تر از کار روی پابرهنه ها مستضعف ها نیست. تنها کسانی تا پایان راه با ما هستند که طعم تلخ فقر و محرومیت رو چشیده باشند. امام سلام الله علیه فرمود، یادتون هستش دیگه، در مورد مرفهین بیدرد موعظه کردنشون هم امام فرمود که اگه کسی گمان بکنه که اینها با موعظه یه زمانی حاضرن آدم بشن و مثلا بیان برن جبهه یا بجنگن یا بیان برن دفاع بکنن از اسلام ناب، هرگز اینجور نیستش. اینو تو کجا میتونیم بفهمیم؟ تو بحث فرهنگ طبیعت و فطرت هست. اگه اون فرهنگ طبیعت و فطرت بیاد دست انسان، فرمول های طبیعت، یعنی فرمول های حاکمیت طبیعت و فرمول های حاکمیت فطرت، خوب انسان میتونه قضاوت کنه. یه نفری که بنده طبیعت هست نگاش بکنی و در صورت مقدس هم هست، متدیر هم هست، انگشت دست میکنه، تسبیح دستش میره شاه مقصود، یمنی و عرق یمنی و خلاصه حج برو و اینا مرتب براس، وقتی نگاش میکنی من کاری با اونهایی که واقعا متدین هستن و در این حال ثروتمندم هستن ولی واقعا دل ظاهری دارن و دل روشنی دارن کاری ندارم. اما بسیاری از این بازاری ها و کسای دیگه که ما دیدیم تو برخورد داشتیم باش، ما عده خاصی هستن، یه عده که مثلا اصلا کاری با دین ندارن ولی خب مثلا حالا نماز طرف نمیخونه ولی مثلا فرض فرمایید عاشورا نمیدونم نذر میکنه، شام میده، نهار میده، چی میده، اینا از این مدل‌ها زیاد داریم. واقعا اگه کسی فکر کنه که نه که کسی رو محروم کنیم، چون ما اصلا ناکه الا کافتن لناس، همه مردم انسان باید توجه و تبلیغش رو جد مثلا متوجه بکنه به اینها، فعالیت تبلیغش رو، ولی اگه کسی بگه که من باید اینا فقط تو این طبقه کار بکنم و بقیه مثلا اینا اگه که روشون کار بشه خیلی مؤثر هست بقیه نه، این اشتباه خیلی بزرگی هستش. بزرگترین کار تبلیغی و فرهنگی باید روی همین بابرهنه ها و مستصف ها انجام بشه، چون به قول علیه السلام میفرماد اونها هیچ وقت از تو راضی نمیشن، به مالک میگه، میگه هر خدمتی انجام بده اینها از تو راضی نمیشن. کم مصرفترین افراد جامعه هستن، کم سودترین افراد جامعه و پر مصرفترین افراد جامعه هستن، بیشتر از هر کسی توقع دارن و مصرف میکنن و کمتر از هر کسی بازدهی دارن برای جامعه. کم خاصیتترین افراد جامعه همین مرفهین بی‌درد هستن، پولدارها و متمولین اونچنانی. ولی این پابرهنه ها بودن که اسلام هر وقت کمک مادی احتیاج داشته کردن، هر وقت جان احتیاج داشته فدا کردن، هر وقت فعالیت و جنگ و رزم احتیاج داشته بودن تا پایان کار. اینا فقط با اونا کار میکنن. اینها در سوم عمق جهنم مسکن دارن. اینا جاش نیست اگه حوزه علمیه بود و بس فقط ویژه نماز طرف نمیخوره، ولی پولدارها و متمولین اونچنانی، ولی این پابرهنه ها بودن که اسلام هر وقت کمک مادی احتیاج داشته کردن، هر وقت جان احتیاج داشته فدا کردن، هر وقت فعالیت و جنگ و رزم احتیاج داشته بودن تا پایان کار. اینا فقط با اونا کار میکنن. اینها در سوم عمق جهنم مسکن دارن. اینا جاش نیست اگه حوزه علمیه بود و بس فقط ویژه طلاب بود و وقت میشده بحث مفصل تخصص اینجا برای اینها کرد. فرقه از دانشمندان راه و رسم جباران و پادشاهان را در علم خیش پیشه خود ساخته، به گونه ای که اگر بر آنها ایراد گیرن و در اداء حق آنها از لحاظ احترام مطامع دنیوی کوتاهی شود خشمگین گردن. این گونه علما در چهارمی جرفای آتش دوزخ جای دارن. خیلی آدم متکبرن، تن به مباحثه و مناظره نمیدن، وقتی ازشون سوال کنی سوال جواب نمیدن، از خودم دعوتشون کنی به بحث حاضر نیستن بحث بکنن، فقط منبرای یه طرفه و سخنرانی های یه طرفه، فقط خودشون حرف بزنن، اما وقتی بهشون گفتی آقای سوالم جواب بده خیلی ناراحت میشن که سوال بهشون میکنی، میذارن که بهشون میگه آقا بیا جلسه مناظره داریم، بحثایی که شده باید جواب بشه، حاضر نیستن، فقط حرف میزنن و میگن ما متکلم وحده باید باشه. یک ای کمی هم تحویلشون گرفته بشه دیگه دادشون در میاد. آدمای بسیار متکبر، این خیلی خطرناک هستن اینجور افراد. انتظار دارم همه تعظیم کنن، دستشون رو ببوسن، خیلی احترامشون کنن، مسئله از این قبیل. خدا نکنه مثلا توی سخنرانی برایش نامه بنویسه که آقا مثلا وقت شما تموم شده، یه ساعت شما تموم شده، مثلا خاتمه بدید. اوه چقدر بهشون سخت میذارید، یادداشت که بهشون دارید که مثلا آقا فرض فرمایید ساعتون کوتاه‌تر بشه، خیلی برشون سخت میذارید، حتی اهانت میکنن، توهین میکنن و خیلی چیزهای از این قبیل. برخی از دانشمندان جویای گفته های یهود و نصارا هستند. الله اکبر، که چقدر زیاده تو جامعه ما از اینا. توی مترجم در کروش مرقوم فرمودن همچون زمان معاصر که برخی از دانشمندان به گفته های غربی ها استناد می جویند. بعد حضرت میفهمد تا بدین وسیله این جمله حضرت، تا بدین وسیله معلومات و معارف خیش را آبرومندانه تر و فزونمایه تر و مفصل تر جلوه دهند. در فهمودی؟ جلوه دهند و به اصطلاح حدس ها و تفتون های علمی خود را از رهگذر اطلاعات مخدوش و محرف دانشمندان یهود و نصارا تقویت و تایید کنند و در این مسیر حجم گفته های خیش را افزایش دهند. این فرقه از دانشمندان در پنجمین قعر جهنم جای میگیرند. کسایی که عشقشون این هستش بگن کانت چی گفت، دکارت چی گفت، مارکس چی گفت، نمیدونم هگل چی گفت، نمیدونم عرض کنم خدمتتون که اسپینوزا چی گفتش، اون دانشمند چی میگه، این یکی چی میگه، تا حرف میزنی شروع میکنن از اینا میگن، از اینا مثل میارن، به قول شکسپیر مثلا نمیدونم فلان، به قول نمیدونم اون یکی کلام به قول پوپر نمیدونم چی به قول فلان چی همینجوره اله ماشه. یه موقع شما یه مطلبی رو میخواید استناد بکنید، در مورد اونها اظهار نظری کردید، استناد رو میخواید بکنید، اینجا ای بیرده. یا حتی میخواید نقدی بزن به کلام اونا، الا ماشاءالله در کلام شهید مطهری شما میبینید هیچ کدوم از کتاب شهید مطهری نیست که هیچ کمتر هست درشون که استنادی به گفتهای غربی ها یا دانشمندان نباشه، اون سر جای خودش. خیلی جا ما میخوایم حق خودمون رو با جملات غربی ها به اصطلاح خودمون فکر میکنیم نداریم، چند مایه تر هستیم، بعد میخوایم از اونها هی مثل کسی میخوان اسلام علمی رو جا بندازن. مثل نهضت آزادی شما مثلا نگاه بکنید در نوع نگرشاشون، در نوع نگرشون نهضت آزادی لیبرالیسم مثلا اینجوری است، لیبرالیسم اون قسمتش که با دین ارتباط داره، متدین لیبرالیسم اینجوری هستن، تنها اون قسمت‌های از دین قبول دارن که علم چیه قبولش بکنه، دانشمندا تاییدش بکنن. خطر این هست که ما حق خودمونو، حرفی که حق خودمون هست، الهی است، حق حرف قرآنی است، جاودانه است، حق حرف معصوم هست، جاودانه است، اینا اگه مستند کنیم به یه فرض بفرمایید دیدگاه علمی تجربی، فرق علمی ها دیده افتیدی اونم زد پایه همون دیدگاه تجربی رو، اونی هم که تو ذهن شما چی میشه؟ اونی که تو بهش تکیه کردی از بین میره. ما خیلی ما توجه بکنیم به این نکته. کشور متاسفانه اینجوری هست، خیلی از کسایی هستن که میخوان حرفای حق بزنن، برای اینکه دیگران خیلی خوششون بیاد شروع میکنن هی از نمیدونم این دانشمند و اون دانشمند و از کیو از کیو کیو هی حرفای اینجوری میزنن که مثلا مخاطب بگه خب مثلا آقا هم همچین چیزی فرمودن، بالاخره حضرت شکسپیر هم این چیزی فرمودن، مثلا حضرت کانت هم اینجوری هستش، به قول ناپلئون مثلا فلان، به قول نیچه مثلا فلان، به قول مثلا فلان نسی. هایدگر گفتش که مثلا، هایدگر هم میگه اینجا هم چیزی میگه و بخیال. امام میفهمد شرقا او غربا لن تجدا علما صحیحا الا من عندنا اهل البيت. غرب شرق عالمو بگردید و غرب عالمو بگردید، هیچ حرفی هیچ علم صحیحی پیدا نمی‌کنید من که از جامعه اهل بیت پخش شده دنیا. وقت ما چه احتیاج داریم که مثلا کلام اهل بیت مثلا از جای دیگه تاییدی بگیریم براش؟ این فرمول های معرفت نفسی تو معرفت نفس توضیح دادم که ما بگیم چی و معدن العلم به اهل بیت مثلا، معدن علم اینها هستن، هر جای دنیا هر دانشمندی هر کشفی بکنه به معدن نزدیکتر شده، از معدن که فراتر نمیتونه بره که. به خصوص باز عرض میکنم من تکیم رو علوم انسانی هست فعلا، کاری با مسائل تجربی ندارم، که ما مثلا برای حل مشکلات روانیمون باید کتابای مثلا روانشناسی غربی باید به داد ما برسه. اون استاد دانشگاه میگفتش که روحانیت باید پاش از ایت روانشناسی بکشه بیرون، روانشناسی کار دانشگاه است. این معلومات شما کجا اومده آقای استاد دانشگاه؟ کجا میگی این معلومات روانشناسی شما کجا اومده جز اینکه از اون طرف اومده؟ شما چه تو معلومات درسای روانشناسی دانشجوهایتون تو لیسانسش تا دکتراش از منابع اسلامی استفاده کردید؟ بعد از انقلاب علم و نفس چیزی هم اضافه کردین؟ چهار تا کتاب اینجوری اضافه شده، ولی کی شما معرفت نفس اصیل اسلامی رو کار کردید که جو اسلام نظر میکنید؟ اونها که این فرمول ها رو به شما دادن، ببینید پر مشکل ترین از کشورهای دنیا از نظر بیماری روانی، بیشترین قرص، بیشترین افسردگی مال اونجاست، مصرف قرص، افسردگی ها، خودکشی ها، جنایت ها، ناراحت های روانی، ناراحت روانتنی و مسائلی از این قبیل، الا ماشاءالله مال اونها. چی میگید شما برای خودتون؟ چون احتیاج مونه برای ما این کار بکنن. بله درسته، اونهایی که باید تو منابع دینی ما تو این رشته ها کار میکردن فرصت نداشتن، نتونستن، امکانات نبود رو مدیریت اسلامی خوب کار بشه، روی اقتصاد اسلامی خوب کار بشه، روی روانشناسی اسلامی خوب کار بشه، حوزه عقبه، این سر جای خودش که باید مطابق زمان برسونه خودشو جلو، ولی این دلیل نمیشه که ما بگیم که نداریم، نیست، هست، باید کشف بشه. تا تازه خیلی کارم شده، جذب نشده خوب تو جامعه، خوب جذب نشده، باید جذب بشه. اینا معصومی در حیم السلام کلمات قمس قرآن هستش. فرمود اوتیت و جوامع الکلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم، من جوامع همه علوم و کلمه ها من داده شده. اما اینا به چی صحبت کردن؟ به اختصار فرمول ها تو یه خط دادن، در نیم خط دادن. خودشون هم فرمودن شما بتونین کار بکنید، باز بکنید. حالا ما اصول خودشون فرمودن، فرمودن ما اصول رو به شما میدیم، علینا القاء الاصول. حالا معمولا تو علم اصول و فقه از این کلمه استفاده میشه، ولی در همه رشته‌های علوم همینطور هستش. ما القاء اصول میکنیم به شما، شما باید فرعاشو در بیارید، فکر کنید روش فرعاشو در بیارید. حتی با سایر تفسیر کلمات معصوم نه مصاب میشه، همون فروع هم استخراج کرد. خب این کارا باید بشه، نشده. یه موقعی هم که شده خوب جذب نشده هنوز. این از نظر معرفت نفسی، از نظر علمی جای اثبات داره که نمیشه علم هیچ انسان از علم امام زمان علیه السلام بالاتر باشه، چون اگه بالاتر باشه خلاف حکمت الهی و سنت الهی هستش، ممکن نیست همچین چیزی اتفاق بیفته. اون معدن همه علوم هستش، یعنی اعلم الناس به صورت مطلق دادن بیرون. خب اینو باید در بیاد. به هر حال هر کس در همین رشته‌های علوم انسانی در طول تاریخ اگر چیز به درد بخوری استخراج کرده و فهمیده، ما در منابع خودمون ممکن نیست که نداشته باشیم. من این ادعا رو میکنم، شما هر یک از رشته‌های علوم انسانی رو دلتون خواست بیارید بگید که آقا اینا رو استخراج کنی حرفا رو. من ادعا رو میکنم با جواب میسن. حتما ما داریم. اگر کسی به حرف حسابی رسیده باشه، به حرف صحیح و دقیق رسیده باشه، ممکن نیست ما در منابع خودمون نداشته باشه. این حرف رو به چی زمینه کنید؟ به حرف جلسه قبل که علم که کلمه واحد هست، جهال چیکارش میکنن؟ جهال بازش میکنن، مبسوطش میکنن. بگو آقا چی میگی شما؟ این چه ادعاییه میکنی؟ کجا؟ شما بگو میدم در دین پلورالیسم وجود داره؟ سکولاریسم هست؟ بحث دین و مدرنیسم وجود داره؟ سنت و مدرنیسم؟ من میگم ترمز کن. اگه تو این حرف حسابی وجود داشته باشه، ما کلیاتشو داریم. درسته امروز شما اومدید یه حقیقت، یه چیزی رو به اسم گذاری کردید بدون پلورالیسم، یا کثرت گرایی داره دین بهش، یا سکولاریسم گذاشتید اسمشو. اما اگر سخن از حق و باطلی در این گرایش ها باشه، بگو مارکسیست. بله سر جای خودش هست، ما حرف داریم براش، حرف حسابی داریم براش، داریم. مغلطه نشه فقط بگیم که آقا خب کجای ده جای بلقه راجب سکولاریسم بحث شده. ما میگیم سکولاریسم اول ترجمهش کن، بازش کن، بعد میبینید تو نصیب رو میتونید پیدا بکنید، در قرآن هم میتونید پیدا بکنید، در کلامات معصوم علیه السلام میتونید پیدا بکنید. شش، دسته دیگری از دانشمندان اهل عرض اندام هستند و خیشتن را در منصب فتوا و صدور حکم دینی قرار میدهند و این منصب را به رخ دیگران میکشند و مردم میگن پرسش های دینی خود را با من در میان گذارید، در حالی که احیانا ممکن است این گونه دانشمندان اطلاع درستی در مورد هیچ مسئله ای نداشته باشند. خودشون دائما عرضه میکنند و با آنکه گرفتار جهل و گمراهی هستن، میخوان همچون نابینای اساکش کور دیگر شدن. خداوند متعال چنین افراد صحنه پرداز و خدارا و اساسا هر فرد متکلف یعنی خودش رو به زی علما و فهمیده ها و دانشمندان و متخصصین میاندازه که به زور که مثلا مطلبی که با تکلف و خروج از مواضع طبیعی در صدد خودنمایی برمی آیند، به هیچ وجه دوست نمی دارد. این طبقه از دانشمندان در ششمین درجه جرفای جهنم قرار دارند. خب ام. البته فقه تو هر نظر زمینه‌ای که بخواد نظری بده اینجوری هست واقعا. فقه تو هر نظری به هر چیزی که بخواد زمینه باید اول آگاه بشه که چی هست بعد بتونه راجع بهش بده. مثلا میخوام بیمه بانکداری بررسی بکنید. آقا مقوله تجارت خارجی رو بررسی بکنید. اول بفهمیش بعد بتونیم با معیارها و اصول کلی فقه بسنجی بعد ببینید درست است یا درست نیستش. اون سر جای خودش. اما عرض کنم خدمتتون که به این معنا که مثلا این به قول استاد جعفر ملک این کار باز بشه، این کار باز لازم نیست بده بشه دیگه. اینجوری مثلا به پردازه کلیاتو باید بدونه کفایت بکنه، یه چیز بدونه چی هستش در موردش میخواد نظر بده. بله متاسفانه علت یه علت دقیقی داره من ذکر کنم برای شما. یه علت ظریفش این هستش که متاسفانه مقوله علوم انسانی چون این مقوله مشترک بین خیلی از انسان هستش، شما میبینید که هر کسی تو مقوله علوم انسانی نظریه میپردازه. نظریه مثلا یه کارگردان سینما که از فوت و فن و تکنیک سینما بر آگاهی داره صرفا به خاطر که اینو بلده ولی بی سواد هم هست، کم سواد هست. یعنی وقتی معلومات رو در نظر میگیریم اونه که این نه یک معلومات حساب شده و کلاسی که حوزوی داره، نه یک معلومات کلاسیک و حساب شده دانشگاهی داره، آکادمیک به قول امروزی ها داره. این میاد اون چیزها که در ذهن خودش هست رو تبدیل میکنه به یه فیلم. از این بدتر این هستش که متخصصین علوم انسانی که از این آقا خیلی با سوادتر هستند میفهمن، میشینن این رو نقد علمی میزنن. یعنی بهش جنبه های علمی خیلی زیادی میدن که بله این مثلا حکایت از یک مکتب چنین و چنان میکنه. الکی ها این خیلی این فیلم ها پشتشون تفسیرهای علمی هستش که اصلا نمیشه. یعنی بنده خدایی داشت شایک از شعرا داشت، اسمش هم فراموش کردم، از کنار یه چیزی رد میشد، از کنار یه مسجد یه حوزه علمی یه چیزی رد میشد، دید استاد معلمه داره شعرهای اینو تفسیر میکنه برای شاگردش. خوب با استاد گوش کرد، بعد اومد گفتش که باهی کرد تو چیزایی گفتی که اصلا فکرم تو این شعرها نرسیده بود. حالا اینجوریه، بعض وقتا اینجوری میشه. این یه مریضی الان تو زمان ما یه مریضیش. یعنی همه راجع مسائل انسانی که ظریف‌ترین مسائلش اظهار نظر میکنن. مثلا تمام رشته چیه؟ مثلا برق صنعتیه. بعد میشه راجع مقوله مسئله انسانی انسان نظر بشه. مثلا اینم علوم چیز هستش، مثلا تربیت بدنیه، تربیت بدنی هستش. بعد میاد اصالتا در مورد اسلام میکنه. پزشک که طرف مثلا دکتر کمپ هامون درد میکرد با این آقای رفته بودید، بعد دکتر تا ما رو دید گفتیم زانمون درد میکنه، گفت اول نماز نخونید، نماز نخونید، بعد چیزهای دیگه هر که میده اول همینه، گفت نماز نخونید بید. بعد وقت شروع کرد چیزی تیپی هم داشت، خلاصه به خود تیپ روشنفکر رو میگیرنده. خلاصه من هر چی تو قرآن مطالعه کردم دیگه اصلا چیزی به اسم نماز ما نداریم، نگفتن که نماز اینجوری. اینا رو آقا آخونده خودشون در همینجوری میگن، اینا خودشون در آوردن الله اکبر بگید، دله شید، راست شید، دو تا سجده بریم، چه جوری حرفا. دعا کنید بس دیگه، میخوای دعا بکنید با خدا ارتباط بشید کفایت میکنه دیگه. و اعتراض دوست ما آقایی که قرار گرفت، آقا مطب بست، مریضا بیچاره اونجا در مطب بست، نجازه بست بست در مورد این که مثلا آیا بالاخره نماز ما داریم یا نداریم. آیا آقایی هم گفتن که آقا شما بهتر به تخصص خودتون برسید، امور راجب نماز و مسئله معنی رو بذارید تو متخصصین خودش. خیلی هم راحت شده بود. ولی خب من میدونم این به همه چند تا معیز دیگه هم که بعدا رفتیم بیشم برای من تعریف میکنم، میگفتم ما هم رفتیم اول به همه ما توصیه کرد ما نماز نخونیم، میگو پادردا مال همین نماز خوندن هست. بله مثل شاه هست، شاه هست یادم به موقع گفته بود که روزه من کرده بود کشور خود چند سال پیش، گفته بود هیچ کس حق نداره روزه بگیره، روزه از نظر اقتصادی و امنیت لطمه میزنه و لزوم کسی حق نداره روزه بگیره. خب این آخری هم بخونیم دیگه. جماعتی از علما و دانشمندان گرفتار افزارگرایی هستند. این افزارگرایی در ترجمه ذکر کردن، در خود شارح ذکر کردن، و میخواهند علم و دانش را وسیله مردانگی و سرفرازی و اندیشمندی خیش قرار دهند تا از این رهز گذر به عنوان فرد عالم و اندیشمند مورد احترام دیگران قرار گرفته و دانش خیش را نردبانی برای ارتقا به این هدف و نخبت و تظاهر به مردانگی و عقل سازند. جای چنین دانشمندان فرصت طلب و نامجوی هفتمین قعر آتش دوزخ میباشد. یعنی علم رو به عنوان چه قرار میدن؟ ابزار، لیسانس، فوق لیسانس، درس خارج، نمیدونم اجتهاد و اینا رو چیکار میکنن؟ به عنوان یه ابزار ازش استفاده میکنن برای اینکه به اصطلاح به جور دیگری خودشون رو مطرح بکنن. یعنی به هر حال اینا هیچ کدوم برای عمل و عمل خالصانه و به کارگیری دنبال علم نمیرن. جلسه بعد داستان شیرین برخورد موسی و خضر هستش در مقوله علم. این هم بحث قشنگی است انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.